محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در مسئله دهم بود. گفتیم در مسئله دهم دو فرع وجود دارد، ولی با توجه به ذیلی که برای اون بیان فرمودن در واقع سه فرعه. فرع اول که درباره آن صحبت کردیم و اساره اون رو بیان کنم تا ارتباط به بحث امروز پیدا کنه، این بود که در مسئله ضرب سکران بر کجاها باید شلاق وارد بشود. گفتیم که معروف و مشهور بین اصحاب، بلکه ادعای اجماع شده که باید بر تمام بدن بزنن، تجزیه کنن، تفریق کنن، منتها بر صورت و فرج و سر و جاهای خطرناک نزنن. دلیل اصلی در اینجا تشریف نداشتید، در بعضی از احادیث رأس داره، در بعضی وجه داره و در بعضی فرج هم اضافه شده، از مجموع استفاده میشه که جاهای خطرناک نباید بزنن. و ما دیروز گفتیم صورت و سر و فرج و اینها در نظر عرف خصوصیتی نداره، القا خصوصیت میشه، و لذا گفتیم بر شکم هم نباید زد، چون شکم هم واقعا شلاق برای زدن خطرناکه. زیر پوست شکم کبد هست، طحال هست و روده ها هستن، معده هست، ممکن است ضربه ای بر اینها وارد بشه، خونریزی داخلی بشود و منجر به خطرات عظیم بشه. لذا بر پشت باید بزنن، بر پاها بزنن، بر کتف بزنن، بر بازوها بزنن، جاهایی که خطری متوجه نمی شود، خصوصیتی صورت و سر نداره. دیروز اینا رو گفتیم. اصل درباره این مسئله احادیثی است که وارد شده و این احادیث گفتیم انحصار به باب سکران و مسکرات نداره، بلکه مال تمام حدود است. احادیث رو خوندیم، دو حدیث بود، یکی سند ظاهرا معتبر بود و یکی هم مرسله بود که اینها اشاره به دلیل مسئله در اینها بود. از طرق عامه هم احادیثی داریم که یکی دو نمونه اونها رو میخوانم. البته این احادیث تمام مقصود ما رو ثابت نمی کنه، بخشی از مقصود رو ثابت می کنه. حدیث اول حدیثی است که بیهقی در کتاب سنن، از سنن الکبرى للبیهقی، در جلد هشتم صفحه 327، جلد هشت صفحه 327 حدیث نقل کرده. این حدیث از ابو هریره است. ان النبی صلی الله علیه، بله، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه، اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه. این اذا ضرب عامه، مسکرات، زنا، قذف، همه ابواب شامل میشه. هر موقعی که شما خواستید بزنید، لابد بزنید در حدود دیگه، جایی که انسان نمیتونه بزند، در باب حدود است. یعنی در باب حدود، در باب تعذیرات هم همینطوره. هر وقت خواستید ضربه ای بزنید، مواظب صورت باشید. گفتیم از صورت القا حسیت میشه، به هر عضو خطرناکی و حساسی میشود حکم رو تسریه داد. باز در همون سنن و همون جلد و مدرک حدیثی هم از علی علیه السلام نقل میکنه، انهو قال للجالد، قال للجالد، جالد همون جلاده، اضرب، اضرب و اعط کل عضو حقه، بزن و هر عضوی را حقشو بهش بده، یعنی تقسیم و اعضا کن. همون عبارتی که در کلمات فقها آمده است، همان گونه که بدن لذت معاصی رو با اعضاء مختلف احساس کرده، علم مجازات رو هم احساس کنه. اضرب و اعط کل عضو حقه و اتق وجهه و اتق وجهه و مذاکیره، که اشاره به فرج باشه، از صورت و فرج بپرهیز. خب تنها چیزی که ممکن است کسی بگه این است که حدیث دوم ممکن است قضیتون فی واقعه باشه، ممکن هم نباشه. آیا این یه دستور کلی بود به جلاد گفت؟ شخصی که کارش جلادیه یه دستور عامی بهش داد که در تمام موارد جلد مواظب صورت و فرج و اینها باش و جلد رو تقسیم بر اعضا کن، یه دستور کلی میداد؟ یا نه میخواست الان جلدی کنه، جالد، میخواست مشغول بشه، در اون واقعه خاصه دستور داد تقسیم کن جلد رو بر اعضا، و در اونجا بود که دستور داد صورت رو پرهیز کن. این دو احتمال داره، احتمال این که قضیتون فی واقعه باشه، حالا این چه حادثه‌ای بوده، شراب بوده، زنا بوده، نمیدونیم، حضرت فرمود این کار بکن، این برای ما یه حکم عام ازش استفاده نمیشه. خود روایت رو جداگانه باید حساب کنی، بعد حادثه دیگر. خود این حدیث اگر قضیه فی واقعه باشه، نمیدونیم این واقعه زنا بوده، شراب بوده، چی بوده، عمومیت نمیشه استفاده کرد. اما اگر بگیم انه قال للجالد، یعنی کسی که عرفش جلادی بود، موقع جلدم نبود، آمد خدمت حضرت، سلامی علیک، چیزی حضرت فرمود مواظب باش، هر موقعی که جلادی میکنی این دستورات رو اجرا کن، اون وقت یه حکم عام میشه، قضیتون فی واقعه نمیشه. به هر حال اون احادیث خاصه، اون احادیث عامه، سنی، شیعه، این مسائل در لابلای این احادیث آمده، فتوا هم که هست، اجماع هم که هست، مشکلی در اینجا نداره. و اما اینکه چرا تقسیم بر اعضا کنند، این دو تا فلسفه ممکنه داشته باشه. یه فلسفه همین است که در احادیث اشاره شده بود، تجزیه کنند، همون گونه که زنا رو با اعضاء مختلف لمس می کند دستور داده شده است شلاق هم تجزیه بشه، یا شراب در تمام عروق و اعضاء بدن انسان سرایت می کنه دستور داده شده است مجازات هم تجزیه بر اعضا بشه. فلسفه دومی هم که ممکن داشته باشه تخفیف و تجنب از خطره. یه جا بزنن پشت سر هم ممکنه اون عضو ناقص بشه، استخوان بشکنه، رگ‌ها پاره بشه و زخم پیدا بشه، نقص عضو بشه، خطراتی بشه. ولی تجزیه بکنن بر اعضا، هم تخفیف در علمه و هم تخفیف در خطره. بنابراین اثر تخفیفی هم داره. و اما فرع دومی که در مسئله ده تحریر الوسیله بود این است که مرد ایستاده باشه در هنگام جلد و زن نشسته باشه، برخلاف اون چه خیلی ها تصور میکنن در موقع شلاق باد بخوابونن، خوابوندن نیست، مردان ایستاده و زنان نشسته. عبارتی از ریاض قبلا خوندیم که صریحا آمده بود مرد ایستاده و زن نشسته، ولیکن در عبارات بعضی از فقها اشاره‌ای به این دستور نیامده، ایستاده بودن مرد و نشسته بودن زن نیامده. در بعضی از عبارات فقها فقط ایستاده ببخشید فقط نشسته بودن زن آمده، مرأه قاعده باشه، اما رجل قائم باشد نگفتن بعضیا. بریم سراغ دلیل این مسئله. دلیل مسئله یه دونه حدیث، وان حدیث، بله این جمله هم فراموش کردم عرض کنم که مسئله مجرد از ثیابم بودن جز این فرعه، مرد ایستاده در حالت برهنه بودن غیر از سطر عورتی که دارد آدم برهنه باشد، مجرد بوده باشه، زن نشسته باشه و مع ثیابه ها بوده باشد. در اینجا مخالفی داشتیم که قبلا اشاره بهش شد، مرحوم شیخ در مبسوط بود که می فرمود لا یجرد و انسیابه، نباید برهنه بکنن شارب الخمر را. دلیلشون هم این بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادن که شارب الخمر را بزنن، دستور برهنه کردن و ندادن. فعلا هزا تجرید لازم نیست، اگه لازم هم نشد جایز نیست، چون در اینجاها جواز به معنی مساوی طرفه نداریم، یا باید واجب باشه اینو برهنه کنیم یا اگه واجب نی حرامه، مباح نداریم در اینجا، حرامه، چون دلیلی نداریم که بیش از این آزار بدیم اینا رو. میرسیم حالا عرض میکنیم. حالا برسیم سراغ ادله. بنابراین مشهور معروف بلکه ادعای اجماع شده عبارت دیروز خوندیم که باید مجرد از ثیاب بوده باشه، مرد قائم، زن قائد مستور، یشد علیها ثیابها، اون مقدار لباسی هم که داره باز بیشتر به بدنش میپیچیم که در موقع شلاق اگر تکانی بخوره بدن نمایان نشه. این مسئله ادعای اجماع از کردم، اجمالم برش شده. و اما دلیلی که برای این مسئله داریم، دلیل ببینیم چیه. دلیل در اینجا روایت ابو بصیره، روایت ابو بصیر انه علیه السلام از کی نداره، داره قاله. این حدیث در وسائل نداره از کی. در اصول کافی جلد هفتم هم این حدیث نقل شده، نداره از کی. در من لا یحضرم ظاهرا هست، اونم نداره از کی. از کی ندارم، ولی قرائنی داریم که از امام صادق علیه السلام عرض میکنم. عبارت اینه: قال سألت عن سکران. حدیث 1:8 از حد مسکره. این کتابو لطف کنید، 1:8 از حد مسکرات. بله، عن عبدالله ابن مسکان عن ابی بصیر فی حدیث قال. کی گفت؟ قال سألت عن سکران و زانی. قال یجلدان به سیاد. سألت عن سکران و زانی قال یجلدان به سیاد مجردین بین الکتفین، برهنه بین الکتفین، میان شانه ها. این درباره برهنه بودنش، درباره قائم و قائدم که در حدیث دیروز خوندیم روایت زراره بود، حدیث 1:11 از زنا بود. 1:11 از حد زنا بود. حدیث زراره رو خوندیم، در اونجا داشت یضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة، مرد ایستاده و زن نشسته. راجع به ایستاده و نشسته بودن اون حدیثیه که 11 حدیث زراره است. راجع به برهنه بودن هم این حدیث 1:8 از ابواب حد مسکر که راجع به مجرد بودن هست. درباره این حدیث اشکالات متعددی شده. حدیث ابو بصیر، حدیث زراره خوبه، درباره حدیث ابو بصیر دو تا اشکال به سند شده، دو تا اشکال به روایت، به دلالت، که عمدتاً مرحوم آیت الله خنساری این اشکالات رو در جامع المدارک داره، نه همش، قسمت عمدهشو. جامع المدارک جلد 7 صفحه 128. اشکالی که به سند وارد میشه، یکیش ابو بصیره، که ابو بصیر مشترک بین ثقت و غیر ثقه. ابو بصیر لیس المرادی، لیس ابن البختری المرادی، اون ثقه است، خیلی هم وثاقتش محکمه. در حالات ابو بصیر لیس المرادی و چند نفر دیگر از یاران امام صادق و باقر علیهم السلام آمده، اگر اینها نبودن لولاها اولائه لنقطعت آثار النبوه، لولاها اولائه لنقطعت آثار النبوه و درست اعلام الدین. معلوم میشه ابو بصیر در یک مقام والایی هست. ابو بصیر ثقه، او و چند نفر دیگر اگر نبودن اعلام نبوت و آثار دین از بین می رفت. اینها بودن که در اون دوران خفقان بار شجاعت کردن و با شجاعت شهامت ابلاغ کردن احادیث اهل بیت رو. غیر ثقه هم هست، این اشکالیست که مرحوم صاحب جامع المدارک داره، ولی اشکال میتوان جواب داد که قرائنی هست که نشان میدهد این ابو بصیر ثقه است، و یکی از این قرائن ظاهرا همون روایت عبدالله ابن مسکان از او. عبدالله ابن مسکان از کسانی است که روایت متعدد از ابو بصیر ثقه داره، و از این گذشته بزرگان علما هم این سند رو توصیف به صحت کردن، میگن صحیح ابو بصیر. صاحب جواهر توصیف به صحت کرده، صاحب ریاض توصیف به صحت کرده، مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول جلد 23 صفحه 333، مرآت العقول جلد 23 صفحه 333 میگه این حدیث صحیح است. پس بسیاری از بزرگان توصیف به صحت کردن. عبدالله بن مسکانم به احتمال قوی میتواند تأیید کند که ابو بصیر ثقه است. بنابراین این مشکل ممکنه حل کرد. مشکل دوم سند این مزمره بودنه. سألتهو، از کی سوال کرد؟ اشکال ازمار هم در امثال ابو بصیری که مقامشون والاست، اگر اینها نبودن آثار نبوت محو میشد، اعلام دین از بین میرفت. پیداست اینا از غیر امام معصوم سوال نمی کنن، غیر او را به رسمیت میشناسند. سألتهوی امثال زرار و ابو بصیر و برید ابن معاویه و معاویه و محمد ابن مسلم و امثال اینا، سألتهوی اینا سألتهو از امامه، مقامشون اونچنان بالاست که میدانن غیر امام مفترض و طاعه نیست. نمیرفتن سوال کنن احکامشون از غیر امام. بعد از آنی که ابو بصیر از شک و تردید در آمدیم و ثابت کردیم همون لیث مرادیه، لیث مرادی مقامش به قدری بالاست که از غیر معصوم سوال نمی کنه و غیر معصوم رو واجب و طاعه نمی دانه. بنابراین این جواب بعد از جواب اوله، وقتی اون حل شد و ثابت شد با قرائن لیث مرادی هست، در این صورت دیگه مشکلی نمی مانه که مزمر بودنش باعث ضرری به این مسئله بشود. و اما من ناحیت دلاله، دو تا اشکال مرحوم آیت الله خونساری در جامع المدارک داره. یکی این است، میگه جمله خبریه است، یجلدان داره. یجلدان فعل مضارعه، جمله خبریه است، دلیل بر وجوب نی. ولی نظر مبارکتون باشه، در اصول گفتیم که جمله خبریه اگر ابلغ نباشد از اف نیست، از امر، از جمله انشائیه بالاتره. علتش هم این است که چنان مسلم میگیرد اطاعت را که خبر از آینده میده، یجلدان. یا مثلا مسلمان یصلی خمس صلوات، هشت نماز مسلم میخونه، این از بخان بهتره. بخان ممکنه بخانه ممکن نخانه، اما میخاند مسلم گرفته است که این میخاند. بنابراین جمله خبریه به هیچ وجه دست کمی از جمله انشائیه نداره اگر قوی تر و ابلغ فی المعنا و المحتوى نبوده باشد. بله آکده دیگه، علت شمین است که عرض کردم. و اما اشکال دومم این است که این داره رجل تو این حدیث نی سکران و زانی داره، اسم فاعل مذکره، یجلدان داره، مجردین داره. مجردتین نداره، زانیه نداره، سکران داره. مؤنث سکران چیه؟ سکره، نه سکرانه، سکره. مؤنث نداره، صیغه صیغه مذکره. مرحوم آقای خونساری میگه خب این صیغه مذکر ممکنه اشاره به شخص باشه، اشاره به انسان باشه. الانسان و زانی، الانسان و سکران، انسان هم عامه. پس بودن صیغه مذکر مشکلی ایجاد نمی کنه، ممکنه معنی جنسی انسانو برسونه که نوع انسان سوا این که مذکر باشه یا مؤنث باشه. ولی انصاف این است که خب این تکلفه دیگه، ظاهر صیغه مذکر مذکره، چرا شما تعویلش می کنید به الانسان؟ الشخص، الانسان، چرا توجیه میکنید؟ ظاهرش مذکره و مؤنث را شامل نمیشه. امثله و شر امثله و صرف می رو خوندیم که در اینجا مذکر و مؤنث از هم جداش کنیم، حال بیام توجیه کنیم. خب حالا باید بگیم مرد شامل میشه، زانی مرد زناکار، زن زناکار چه رقم باید زد نداره. یجلدان سکران و زانیه، تثنیهش یکی سکرانه یکی زانیه، این دوتا تثنیه میشن. مرد شرابخار و مرد زناکار شدن دوتا، حالا که دوتا شدن یجلدان میشه، مجردین میشه. توجه نمی کنید اینجا یک مرد شرابخاریه یه مرد زناکاریه. حدیث سکوت دارد بقیده اونهایی که میگن، یا مفهوم داره نسبت به زن زناکار و زن شرابخار مجرد بودنش از این حدیث استفاده نمیشه و علل اصول باید پوشیده بوده باشد. اما اگر توجیه کردیم اینو تعویلش بردیم به الانسان، الانسان عامه، زن و مرد و زناکار، زن و مرد و شرابخواه، هر دو شامل می شود. ما جواب عرض کردیم که آقا این توجیه، این تکلفه، ظاهرش صیغه مذکره، مذکر مؤنث شامل نمی شود، شما چرا توجیه به الانسان می کنی؟ خلاف ظاهره، پس یه اشکال وارد نیست. نتیجه این شد، دقت کنید. اون بحث دیگر، یه جا القا، یه جا یقین داریم در القا خصوصیت، اونجا بحثی نیست. اگر یقین داشته باشیم بله، اما اینجا یقین نداریم، بلکه خلافش. زن رو برهنه نمی کنن، خلافش می دانیم. آه، کسی رو شک زن و مرد نداره، کسی رو شک زن باشه مرد باشه فرق میکنه. اما مسئله برهنه کردن زن و مرد یکسان نیست، نمیشه این رو ما قیاسمون کنیم. به هر حال حدیث ظاهرن مشکلی نداره، لا سندن ولا دلالتن، و چون مشکلی ندارد ما می توانیم به این حدیث عمل کنیم و مطابق اون چه مشهور فتوا دادن بگیم و مسئله خراب کردن دلالتش تکلفه. ظهورش قویه. اشکال مرحوم آقای خونساری اون تکلفه که ما اینو توجیهش کنیم بگیم الانسان مراده. چرا میگید الانسان مراده؟ بگید مذکر مراده، مؤنث شامل نمیشه. دو تا ایرادی که ایشون به دلالت کردن وارد نیست، یکیش تکلفه، یکیش هم برخلاف اونیست که در اصول خونده ایم. دو تا ایراد سند هم که یکیش ایشون داره یکیش احتمال دیگری هست، ایرادهای سندی هم وارد نیست. بنابراین سندن و دلالتن حدیث ابو بصیر کامل میشه و میشود مدرکی برای این مسئله. نتیجه این میگیریم مطابق اون چه مشهور گفتن، باید شرابخوار برهنه باشد هنگام جلد. ولکن یه مبعداتی در اینجا داریم، مبعداتی که ما رو به سوی کلام شیخ طوسی در مبسوط میبرد که ایشون اجازه تجرید نداده بود، نگو برهنه نشوند. یکی همون چیزیست که شیخ رضوان خدا بر او باد با آن اشاره کرد، احادیثی هست که در زمان پیغمبر بعضی شرابخاران رو زدند. احادیثی داریم که فی عهد وصیهی امیر المؤمنین علی علیه السلام شرابخارانی زدند. در عهد خلفا ابوبکر بود، عمر بود، در وضعه که خوندیم در احادیث سابقه در عهد خلفا زدن. در هیچ کدام از این احادیث نداره که شرابخوار برهنش کرد. ولو کان لبان، اگر برهنه کرده بودن نقل میشد در تواریخ، تو هیچ حدیثی نداره. در اعصار خلفا علی علیه السلام و از همه بالاتر اصل خوده شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آوردن کسانی رو به حکم شارب الخمر زدن، پسر عمر رو زدن، خالد رو زدن، کسانی دیگر رو زدند، هیچ کدام نداره برهنه کردن. اگر بود نقل نمی کردن برای ما. یه مسئله ایست جلب توجه میکنه. رکانه لبان این یکی از مبعداته. پس قبول دارید که در اون عصر نبوده، وقت اثباتش در عصر بعد مشکل میشه. و اما مبعد دیگر این است که احادیثی که درباره حد شرب خمر بحث میکنه، نه اون عمل، مبعد اول اون عملی بود که در عصر پیغمبر و علی علیه السلام و خلفا و اینها واقع شده بود، مبعد اول. مبعد دوم احادیث مطلقه کلیه است که گفتیم شاید فوق حد تواترم باشه. سمانین جلده در مقام بیانم است، هیچ کدامش نمیگه برهنش کنید. شما این همه مطلقات رو با یه دونه روایت ابو بصیر میخواد تأیید کنید؟ این همه مطلقات که بخش مهمی از آن لااقل در مقام بیانه میخواهید تقیید کنید به یه دونه روایت ابو بصیر؟ ما سابقا گفتیم اطلاق و تقیید حقه، اما یه جا مشکله. اگر احادیث مطلقه کثیر باشه، در مقام عمل هم باشه، حدیث مقید یه دونه حدیث باشه، جرأت ما نمی کنیم اون همه احادیث مطلقه رو. معمولاً به ما که منکر نیستیم، صحبت در این است اون همه مطلقات رو میشه با این یه حدیث تغییر کرد. یه مسئله گوی معمولی تو 10 جا این قید رو ذکر نکنه اما یه جا ذکر کنه، اگر این کار بکنی شما به اون مسئله گوی ایراد میکنید. وقت امام علیه السلام، ما در مطلق و مقید این چنین نیست دستان به این بازی که شما خیال میکنید باشه. احادیث مطلقه کثیره وارده مقام بیان، اگر واردش بعد یه مقیدی بیاد ما در این مقید شک میکنیم، قابل بحثه. این مبعد دوم، من بارها اینو گفتم که روایات مطلق و مقید حمله بر هم میشه، درسته، اما یه استثناء داره و اون اطلاقات کثیره وارده در مقام بیان، بعدم یه دونه مقید، دو تا دونه مقید بخواد در مقابل این همه اطلاقات بیسته، کار مشکلی است. و اما مبعد سوم، ببینیم کاری میتونیم بکنیم برهنش نکنیم. مبعد سوم این است که در احادیث ما آمده حد شرب خمر شاخه است از حد قصف، عطف به اونه، فرع آنه، اصل حد قصفه، شرب خمر به اون برمیگرده. چرا؟ لأن السکران ازا سکره هذیه، هذیان میگه، و ازا هذیه یا هذا افترا، و از افترا یجری علیه حد القذف. مضمون این بود دیگه، آدم مست میشه، بعد هذیان میگه، بعد افترا میبنده، افترایی که با شعور منافات هم نداره، مختصر شعوری داره برای این مسائل، نه مست لایعقل، مست یعقله، نیمه عاقله. در اینجا چون افترا میبندد و فوش میده و بعد بیراه میگه، این شایسته حد قصفه، بنابراین سایر مست ها رو هم ما حد قصف بر اونها جاری کنیم. پس معنیش این میشود حد مسکر متفرع بر حد قصف. میایم تو حد قصف، در حد قصف اجماع داریم که برهنه نباید کرد، حدیث هم داریم من فوق سیاب، اجماع هم ادعا کردن به این که برهنه نشه قصف. اجازه بدید من مدرکم رو بخونم، اجازه بدید من مدرک رو بخونم. حدیث 3 و 6 از باب 15، 3 و 6 باب 15 حد قصف، در اونجا می فرماید فوق سیابه، مفتری اون کسی که قصف کرده به تمام بدنش میزنند، فوق سیابهی، از روی لباس میزنند. قصف خودش از روی لباسه. حالا شما میخواد بگید مسکر که شاخه از روی هست برهنش کنن. حدیث دیگری هم داریم، روایت سکونیه، که ان رسول الله انهو امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینم جواب سوالی است که بعضی از آقایان درباره لباس کردن که چه لباس هایی باید بپوشه، ای بپوشه. انهو امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لا ينزع من ثياب القاذف، ان لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء، رداءش بر میداره، عبای پالتوی چیزی هست خب تأثیر نمی کنه، اینا بر میدارن، با همون قمیص و پیراهنی که هست میزنن، ولا یه رداء یه پوستین هم روش بپوشد و اینها، اون که فایده ای نداره. اینم حدیث 4-15 است، اون 3 و 6 بود، اینم 4 مال 15 حد قصف. ادعای اجماع هم میکنه صاحب جواهر در حد قصف، جلد 41 صفحه 429، جلد 41 صفحه 429 ادعای اجماع میکن که در قذف من فوق سیاب بوده باشه. شاید شیخ طوسی اینها رو دیده مردد شده. حالا اجازه بدید این مبعدات رو دیده، اون سیره پیغمبر رو علی علیه السلام رو دیده، این اطلاقات کثیره رو دیده، این متفرع بودن حد مسکر بر حد قصف رو دیده. حالا اگر کسی اینها رو ببینه و متزلزل بشود، جای این هست که احتیاط کنه و بگه لا ینزع من ثیابه. این قیاس رو امام علیه السلام کرده. اشکال اگر دارید به علی علیه السلام اشکال کنید. علی علیه السلام اشکال این قیاس رو کرده، ایشون فرمود این از شاخه های قذفه، ایشون فرمود، حدیث دارید. حالا اجازه بدید من داره وقت تمام میشه، میخوام مسئله رو به جایی برسونم. اجازه بدید من مسئله رو به جایی برسونم. تا به اینجا من دلیل مشهور رو گفتم. دلیل مشهور دلیل روشنیه، حکمه، معمول به هاست. مبعدات هم ذکر کردم. خواستم بگم حرف شیخ طوسی هم اینقدر بیپایه و بیمایه نیست. اجازه بدید، اجازه بدید. از این عبارت اینطور استفاده میشه از مجموع اینها که حرف شیخ طوسی هم تا اون حد بیپای و بیمایه نیست. اگر کسی واقعا شک کنه ممکن است در اینجا اجازه نده تجرید. البته رجحان با دلیل مشهوره، ظاهرش رجحان با دلیل مشهوره، ولی شیخ طوسی هم کلامش اونقدر ضعیف نیست. در اینجا یه نکته هست، من این نکته رو عرض کنم، فرع سوم میمونه برای فردا، راجع به این که تا به هوش نیان از مستی نباید بر اینها شلاقی زد. هیچ روایتی هم نداره متاسفانه، فتوا هم بهش میدن، باید بگردید ببینید مدرکشون چیه که تا از مستی به هوش نیاد نمیزنن. و اما نکته ای که میخواستم اضافه کنم، این بس تکمیل کنم، این است که عناوین ثانویه گاهی ایجاب میکنه که برهنه نکنم. حالا در عصر و زمان ما، من نمیگم همه جا، در بعضی از موارد شاید شرایط ایجاب بکند که برهنه نکنم. برهنه کردنش مشکلاتی به وجود بیاره. اگر، من نمیگم همه جا، اگر یه عناوین ثانویه پیدا شد برای برهنه نکردند، میتوانیم حتی بنابر مذهب مشهور هم حد و من فوق سیاب بزنیم. اجازه بدهیم که اینها با پیراهن و با لباس بوده باشه. عناوین ثانویش معیارش با شما. اگر عناوین ثانویه پیدا شد، اون حساب حساب دیگری است. فرع سوم میمانه برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.